محقق خویی در خصوص موردی مطرح کرده بود که در تعدد و یا وحدت حکم در مطلق و مقید تردید باشد. در جلسات پیشین دو احتمال، یعنی احتمال اول، احتمال دوم و احتمال سوم مطرح شد و در خصوص این دو احتمال مطالبی رو عرض کردیم که در حقیقت نتیجه آن این شد که این دو احتمال قابل قبول نیست. لذا تا کنون احتمال مطرح در این بحث حمل مطلق بر مقید بوده است، و اما احتمال چهارمی که سید محقق خویی مطرح فرمودن، یعنی این که هر یک از مطلق و مقید یک واجب مستقل از همدیگر باشند، به طوری که عتق رقبه علا نحو الاطلاق یک واجب و یک امتثال بخواهد، عتق رقبه مؤمنه یک واجب دیگری باشد که امتثال دومی را بطلبد. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در جهت نفی این احتمال چهارم و تثبیت خصوص احتمال اول فرمودند در اینجا دو صورت متصور است. یکی این که اگر مکلف اقدام به انجام مقید یعنی عتق رقبه مؤمن به نماید، علاوه بر سقوط وجوب عتق رقبه مؤمن، وجوب عتق رقبه علا نحو الاطلاق که مفاد دلیل مطلق بود نیز ساقط می شود. صورت دوم این که ساقط نمی شود و فرمودن در صورت اول لغویت صدور خطاب مطلق لازم می آید، چون با صدور خطاب مقید یعنی اکرم اعتق رقبتا مؤمنا
روز موضوع شما هم که بفرمایید دو حالت قابل تصوره. خب یکی مکلم مقید را درست فهمیدید که
عتق رقبه، نه عتق رقبه مؤمن. نه او مقید معامل است، حالا ممکن در گفتار اشتباه چیز شده کوتاه. نه
بعدش گفتید که هر دو رو ثابت می‌کنه، هم امر مقید یعنی عتق رقبه مؤمن
و هم عتق رقبه رو درسته
اینجاش اول همی گفته شد امتثال مقید یعنی عتق رقبه.
نه او که اشتباه شاید لفظی بوده، او که مقید معلومه مرقبه مؤمن است، شک که درش نیست، حالا ممکن در گفتار یه وقتی مثلا چیز نشه. بله خب بله چون با صدور خطاب مقید، چرا؟ چون با صدور خطاب مقید مکلف ملزمه به اتیان مقیدی است که با اتیان آن متعلق خطاب مطلق هم تحقق پیدا میکند. لذا نیازی به صدور خطاب مطلق نیست. به این دلیل که هر انگیزه ای را که مولا در جعل حکم مطلق دنبال میکند، مثل تحریک مکلف به سمت متعلق حکم یعنی عتق رقبه، یا تحصیل مصلحت موجود در متعلق حکم عتق رقبه و امثال آن، با جعل حکم محق مقید محقق می شود. غرض مولا اگر این است که خدمت شما عرض بشه که به سمت متعلق اعتق رقبتن آقای مکلف رو تحریک بکنه، خب اعتق رقبتن، خب دو تا فرد داره، یکی رقبه مؤمنه یکی رقبه چی؟ کافره. با اینکه بگه اعتق رقبتن مؤمنت، این تحریک صورت میگیره، این بحث صورت میگیره. اگر خدمت شما عرض بشه که یه مصلحتی در اعتق رقبه وجود دارد، اون اعتق رقبه دو فرد داره، یه فردش مؤمنه یکی غیر مؤمنه، همین که بگه اعتق رقبتن مؤمنه، این آقا میره اون انجام بده، لذا تحصیل مصلحت اعتق رقبه چی؟ صورت میگیره. لذا میگه دیگه جعل اعتق رقبتن چه معنا داره؟ خب از همون اول بفرمد اعتق رقبتن مؤمنه و با انجام اون هم تحریک به اعتق رقبه صورت میگیره، هم مصلحت موجود در اعتق رقبه چی میشه؟ تحصیل میشود. مگر این که بیان ایشونه بگویید که متعلق خطاب مطلق مثل اعتق رقبتن طبیعی اعتق رقبه نیست، تا نتیجه بگیرید که این متعلق بر اعتق رقبه مؤمنه که متعلق اعتق رقبتن مؤمنه هست انطباق دارد، و با ایجاد اعتق رقبه مؤمنه متعلق اعتق رقبتن هم محقق شده و موجب سقوط امر مطلق نیز می شود، بلکه متعلق خطاب در مطلق حصه غیر مقید به قید مؤمنه است، یعنی رقبه غیر مؤمنه، نهایتا مکلف میتواند از انجام این متعلق خودداری کرده و به جای آن متعلق خطاب مقید را یعنی اتق مؤمنه رقبه اتق رقبه مؤمنه را اتیان بکند، و بر این اساس با اتق رقبه مؤمنه متعلق خطاب در مطلق محقق نمی شود تا موجب سقوط امر مطلق گردد و جعل آن لغو باشد، بلکه یکی از دو طرف واجب تخییر انجام می شود. ولی این گفتار از دو جهت خلاف ظاهر است. اولا حالا عرض بکنم تموم بشه کلامشون، اولا متعلق امر مطلق را مقید به حصه غیر مقیده کردید، ثانیا امر را که ظهور در تعیینی دارد حمل به تخییری کردید، و هر دو خلاف ظاهر است. ببینید لب کلام آقای خوی رضوان الله تعالی این بود که فرمودن در ما نحن فی، یعنی این احتمال چهارم که ما دو صورت کردیم، بله در احتمال چهارم دو صورت داره. صورت اولش این بود سقوط میکنه، یعنی شما اگر امر متعلق امر مقید رو که اعتق رقبه مؤمن است انجام بدید، اعتق رقبتن هم که به صورت مطلق ساقط میشه. آیه خویی میفرمه خب این سقوط کی صورت میگیرد؟ این سقوط زمانی صورت میگیرد که با اعتق رقبه مؤمن متعلق مطلق هم محقق بشود و الا نباید امرش ساقط بشه، درسته؟ و طبعا اگر ما بگیم وقتی رقبه مؤمن را آزاد کرد، هم عمل به اعتق رقبتن مؤمنه کرده هم اعتق رقبتن، چرا آی مولا دو تا امر صادر کرد؟ اصلا اعتق رقبتن رو به چه انگیزه ای اصلا آقای مولا صادر کرده؟ مخواست تحریک کنه مکلف رو به سمت متعلقش. خب متعلقه اعتق رقبتن رقبه است که یه مصداقش رقبه چی؟ مؤمن است. مخواست یه مصلحتی رو که در درون اتق رقبه به صورت مطلق هست مثلا آقا فرد تحصیلش بکنه. خب اگر این هم باشه باز با اتق رقبه مؤمن چی میشه؟ تحصیل میشه، چون اتق رقبه مؤمن یک فرد از افراد همون اتق رقبه مطلقه هست. لذا خود به خود جعل اتق رقبتون میشه لغو. این بود حرفش دیگه. الا این که ایشون اینطور مثلا در ادامه بگم، مگر این که یک کار بشه و اون این که بگیم بله این لغویه زمان لازم می آید که ما بگیم متعلق اعتق رقبتن طبیعت رقبه است، طبیعی رقبه. خب طبیعی رقبه مصادیقی داره، یه مصداقش هم رقبه مؤمن است، تا اینکه انجام بدیم طبیعت چی میشه؟ محقق میشه. اما اگر بگیم نه اعتق رقبتن متعلقش طبیعی رقبه و مطلق رقبه نیست، نه چیه؟ رقبه غیر مؤمن است، یعنی چیزی که به اعتق رقبتن مؤمنه افاده داده نمیشه، رقبه غیر مؤمن است. نهایتاً علا نحو التخیر، یعنی مولا وقتی میگه اعتق رقبتن، نظرش اینه که رقبه مؤمنه را غیر مؤمنه را چکار کن؟ آزاد کن. اما مخیره، میتونی آزاد نکنه رقبه غیر مؤمنه را چکار کنی؟ متعلقه مقید را انجامش بدی. یعنی در واقع اعتق رقبتن علاوه، یعنی دو کار درش انجام بدیم، یکی این که متعلقش رو مقید کنیم به غیر مؤمنه، یعنی غیر مقید، دوم این که وجوبش رو وجوب تخییری قرار بدیم، یعنی این که فرد مخیر است بین این که رقبه غیر مؤمنه را همین الان چکار کنه؟ اتق کنه، و یا این که نه بره اینو اصلا متعلق و کنار بگذاره بره اون انجام بده. که ایشون فرمود این کارم خلاف ظاهره از دو جهت، یکی این که متعلق رو ما مقید کردیم به غیر مقید، این خودش دلیل میخواد، دوم این که وجوبه در اینجا که ظهور در تعیینی داره شما چیکارش کردید؟ حمله به تخییر کردید، اینم خلاف ظاهره. این کل بیان آیه خویی. لذا آمدن فرمودن اون لغویت لامحاله چی میشه؟ لازم میاد. اگر لغویت لازم آمد، این احتمال چهارم در صورتی که بگیم با انجام مقید امر مطلق ساقط میشود، این احتمال چهارم چی میشه؟ منتفی میشه. وقتی این احتمال چهارم منتفی شد، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این میشه فقط احتمال اول باقی میمونه. خب این کل بیان ایشون در این جهت که حالا قبلم گفته بودیم، الانم در جهت تحلیلش دوباره حالا یک اشاره شد. یک دو تا نکته داشتیم در از این که گفتیم. حالا نه ببینید، یکی اگه دقت کنید، شما مشغول بودید، حالا ببینید صبر کنید، یکی این که یک ابهامی در این جهت ممکنه در گذشته من دیدم بود که چرا آقا ساقط بشه. خب وجه سقوط رو بدیم مقدار توضیح بدیم، در قبل نگفته بودیم، اشاره نکردیم. حالا نه درسته، هر دوش درسته. بعد یک توضیحی که داد، اول که حالا گذشته بود نیاز بود به در مقام تحلیل دوباره بیان بشه، اشکال نداره. تأخیر رو
زیل صورت اول بود، نه زیل صورت دوم.
زیل صورت
اول
صورت اول که ساقط میشه دیگه،
که
ساقط میشه. خب ما معلوم داریم از زمان
صورت بیان روز صورت دوم تو
داشته کدومو؟
تخییر و
نه 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 عجب، نه اون در ذیل صورت اوله، نه قطعا در ذیل صورت بله.
امر به مقید داریم، امر به مقید داریم،
خب بله.
تو آمد هم کاره نیست، امر به مقید
یا مسقط یا مسقط نیست.
اگر باعث سقوط مطلق بشود امر به مقید لغو میشه، امر به مطلق لغو میشود، مگر اینکه ما توجیه تأخیر رو هست نکنیم خراب کنیم، یا نه باعث سقوط نمیشود
که احتمال فقط لغویت لازم میاد دیگه.
باید امر به مطلق رو مقید کنید به غیر حسه‌ای که
سقوط نمیشه من؟ نه او که بعد
یا باعث سقوط نمیشه.
نه نه ما در بحث سقوط
باعث سقوط مطلق نمیشه
و اون رو میگیم اون رو سقوط نمیشه و نکته ایست که گفتیم همونجا در همین جون باز پیش میاد تقیید لازم میاد، اشکال نداره. ببینید این رو هم در صورت اول مطرح میشه تقیید، هم در صورت دوم مطرح میشه. نه چرا نشه
بخواد،
نه چرا چرا ایشون در آد ببین
در جایی که
صبر کن
میشه و میگوید لازمش اینه که امر به مطلق رو مقید کنیم به غیر حسه ای که در امر به مقید اومده.
در قسم اول در صورت اول بعد از این که این مسئله رو مطرح میکنن که لغویت لازم میاد، بعد میان میگن فلا بد دهین از من کذا من تقیید، که تقییدی که تخیر لازم میاد. دقیق فرمودید؟ ها این قسم اوله، بعد دوباره به قسم در قسم دوم تقیید رو دوباره مطرح میکنن. نه در قسم دوم چرا؟ در قسم دوم مطرح میکنن اما ثانی. خب حالا نگاه کنید هست اینا. ببینید فرمایش آی خو این شد در قسم اول، یعنی صورت اول که ساقط بشه حرف اساسی ایشون اینه یا لغویت لازم میاد یا ما باید توجیهی رو ارائه کنیم که دو تا خلاف ظاهر انجام بدیم، دو تا خلاف ظاهر هم درست است. اما عرض ما میکنیم که خطاب به آی خوی رضوان الله تعالی علی، ما در ما نحن فی این گفتار سید محقق خویی را نمیپذیریم، یعنی لزوم لغویت امر مطلق را با فرض سقوط این امر با اتیان متعلق امر به مقید قبول نداریم، چون زمانی لغویت این امر مطلق لازم خواهد آمد که مولا در امر به مطلق هدف و غرضی جز هدف و غرضی که مترتب بر امر به مقید می شود نداشته باشد، در حالی که به اقتضای تعدد دو واجب فرض آن است که اینها دو واجب مستقل بوده و در هر کدام از اونها یک غرض و یک هدف خاصی تعقیب می شود، در اعتب ما این غرضش قسل صوب و در اعتب ما این بارد قرضش شرب است، و یا در صدور امر اول به نحو مطلق
مثال شما دو مسائل
میشه ما چون محصل بله برای هر دو به درد میخوره. خب
الان یه لیوان آب بیاره برای طرف آب سرد اومدیه همه قصد
بله برای قصد میشه استفادهش بکنه، لذاته که محصل غرضش میشه، مشکلی نداره، هر دو رو تحصیل غرض میکنه. نه میشه، اون مشکل نداره. حالا اون نمیکنن دیگه، او دیگه به ولایت شما مربوطه، ربطی به ما نداره. اشکال نم ببینین بحث اینه که در تابستانه، در تابستانه میگه اعتبما این مطلق، میگه بعد اعتبما این وارد، میگه قرض هم ما میدونیم که در دومی شربه، اما در دومی که میاره برای غسل هم قابل استفاده است که بشوه صورتشو.
اگر این آبو بخوره، یعنی اول مقید کرده باشه شخص آب که آورده برای مولا و انگیزه خوردن، این باعث میشه که
اون نه. ببینید ما در جایی است که ما میخوام بگیم این محصل قرض هر دو میشه.
مثالی بزنید که این مثال انقدر ظهور و بروز داشته باشد که عمل به مقید قطعا و لابد باعث سقوط مطلق بشه.
همینجا
که این بحث شما معنا پیدا کنه.
همینجا آقا اگر آمد از این آب هم صورتش رو شست، هم خدمت شما عرض بشه خورد، محصل غرض نیست این آب که آوردی آقا. خب هست دیگه. بله شما میگید جایی همش رو خورد، بله اون غرض اولش از اون تحصیل نشده، اما در اینجا اینجا محصل غرض میشه. بالا ببینید و یا به دقت بفهمید این آدمش، و یا در صدور امر اول به نحو مطلق ایجاد توسعه و گشایش در مسیر تکلیفی مکلف و امکان اطاعت و تحصیل ثواب توسط او در صورت عدم تمکن از اتیان به فرد مقید در هنگام اراده امتثال امر مطلق تعقیب می شود. غرض اصلا مولا از امر مطلق اینه که مخاط برای آقای مکلفش یه توسعه ایجاد کنه که اگر نتونست فرد مقید همین مطلق رو انجام بده، این غیر مقیدش رو انجام بده. اصلا غرضش این از مطلق. بله مستقلن اینا از هم، یعنی در واقع دو تا واجبه مستقل، اما تخییر نیست. ببینید تخییر نیست، نه اصلا قرضش اینه. یک مثلا قرض نه دیگه. ببین اگه تخییر باشه که در واقع بین این و اونه، نه هدف نه دقیق نه بعد در طول هم دیگه هستن، ولی خب نه 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 دقیق بفهم. نه 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 این که آیه خوی محصل قرضیت رو، ما محصل قرض بودن حرف نداریم، اشکال نداره. الان میگیم نهایتا اونی که آقا انجام داده محصل قرض هر دو شده، اما قرض غرض مولا چیه؟ غرض مولا این است که آقای مکلف خودشو میبینه در امر به مطلق، میبینه که ممکنه نتونه مقید انجام بده، مقید رو نتونه انجام بده، برای ایجاد توسعه و راهگشایی در تحصیل ثواب امر به مطلق میکنه تا با انجام غیر مقید او به ثوابش برسه. لذا دو تا واجب، دو تا واجب متعدد میشه. نه مقید یک نه اثر دیگه داره، از خودش اثر دیگه داره. حالا دقت کنید که بگم، صبر کنید که بگم تموم بشه بس. خب نهایتا دقت بفرمایید، نهایتا اگر شخص اقدام به انجام فرد مقید بنماید به دلیل اینکه محصل غرض در هر دو امر هست، هم امر مطلق و هم امر به مقید ساقط می‌گردد، شکی نیست، و از آثار جعل امر مطلق این است که اگر فرد متمکن از اتیان به مقید نباشد، راه تحصیل ثواب برای او مسدود نبوده و با اتیان فرد غیر مقید میتواند ثواب موجود در امر مطلق را تحصیل نماید، و شارع نیز میزان پایبندی مکلف را به اوامرش تثبیت بکند. ببینید اگر متمکن از مقید نبود، خب بله امر مقید چون تمکن ازش ندارد کنار میره، چون تمکن ندارد.
یعنی اون حسه غیر مقید میشه بدلی؟
نه، فرد مطلق میشه بدلی نمیشه.
اگر نداشت آخه وسعت گشایش امر مطلق، یعنی مراد مولانا است که چه رقبه مؤمن آزاد کنه، چه غیر مؤمن آزاد کنه، سوا میده مثلا.
درست.
چیزی برای مقید چه؟
ها مقید خودش به اینها بحث ما همینه. ببینید دو تا انگیزه داره مولا. یکی این که میخواد فرد به مقید از جهت ایمان عمل بکنه، اصلا کلن خود قید ایمان خصوصیت داره. حالا دقت بفرمایید، قرض‌ها رو ما میخوام بگیم، نه در این گشایش عرض میکنه. ببینید امر به مقید که میکنه واقعا خود ایمان دخالت داره، خود ایمانم یعنی مطلوب مولاست که اصلا کلن عمل بهش بشه و رقبه مؤمن محقق بشه. این جدا. حالا الان متمکن نیست، خب متمکن نیست ساقط میشه امر به مقید دیگه. بدل از چی؟
بدل از مثل تیمم بوده.
بدل از فرد خودشه، فرد مطلقه، یا بدل از نه از نه مقید. نه
فرد شما برای مقید
نه. ببینید
ما حرفتون این است که مولا قرض از امر مطلق ایجاد گشایش بر مکلف است که مکلف بتواند به ثواب برسه. معناش این است که مطلق که افراد متعدد دارد، همه افرادش تحصیل کننده مصلحت است.
خب امر به مقید میشه. حالا چرا؟ نه نه نشد. بله ببین ما فرض اونید دو طور
نه
فرض ما بشونید فرض ما این است که دو تا واجب هست، دو تا واجب دو قرض داره. دقت بفرمایید، دو تا قرضی که در اینجا وجود داره، یک قرض مترتب بر اینه که ایمان باشه. حالا صبر کنید تمام، حالا عرض میکنم لغویت لازم نمیاد دیگه. ببینید یک قرض مترتب بر اینه که حتما ایمان باشه، او که جدا. یک قرض مترتب بر رقبه است، خود رقبه، یعنی تعدد المطلوبه. بعد در ما نحنفی مولا دو تا هدف رو تعقیب میکنه، و از طرف دیگه که دو تا هدف رو تعقیب میکنه در امر به مطلق که قرضی رو تعقیب میکنه که برای عتق مترتب است، میان میگه اعتق رقبتن، یه فردش رقبه مؤمن است، یه فردش غیر مؤمنه. این فلسفه صدور امر چیه؟ فلسفهش اینه که آقای مکلف، من گفتم اعتق رقبتن، تا قرض مترتب بر عتق رقبه را تحصیل بکنی چنانچه تمکن نداشتی از فرد دیگه عتق رقبه، که یعنی رقبه مؤمنه است. با چی؟ با انجام عتق رقبه غیر مؤمنه. در صورت عدم تمکن امر مقید ساقط میشه، اما از جهت عدم تمکن ها، نه از جهت این که امتثالی در بارش صورت گرفته. امر به مقید میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه یک فردش تمکن نداره، اما تمکن از فرد دیگه چی؟ داره. لذا این یک قرض، قرض عقلایی مطرحیه. بر این اساس هر چند که امر مطلق و امر مقید دو واجب مستقل هستن، بر این اساس هر چند امر مطلق و امر مقید دو واجب مستقل باشن و فرض شود که با اتیان فرد مقید امر به مطلق نیز ساقط می‌گردد، باشه، این مستلزم لغویت جعل امر مطلق نیست و با این تحلیل تعیینی بودن امر مطلق به جای خود محفوظ است، نیازی به تقیید متعلق آن به فرد غیر مقید نیست تا حفظ وجوب استقلالی این مطلق در مقابل مقید مستلزم ارتکاب دو خلاف ظاهر باشد، بلکه امر مطلق تعیینی بوده، متعلق آن طبیعتی است که هم بر فرد مقید و هم بر فرد غیر مقید صدق میکند. بر این اساس میتوانیم بگوییم احتمال چهارم با فرض سقوط تکلیف به مطلق در صورت انجام مقید یک احتمالی عقلایی است، لغویت لازم نیامده و مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر هم نیست. این صورت اول. اما صورت دوم، یعنی اونجایی که بگیم ساقط نمیشود، یعنی با انجام مقید امر مطلق ساقط نمیشه، تقریبا جوابش روشن میشه از این بیانی که ما مطرح کردیم. در اونجا هم حالا به یک مقدار تغییری اونم ان شاء الله مطرح کنیم دیگه. این بحث تقریبا ان شاء الله